سپاسگزارم از اینکه در این مجله هم ما رو همراهی کردید. شبی خوش و یک صبح جمعه بسیار دلنشین در پی اون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که پویا، پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سربلند. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
نه تنها بردهداری در اسلام پذیرفته است، بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده، هم در قرآن، هم در احادیث و هم در شرع اسلام. پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادره و آزاد می کرد. این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش‌های دین اسلام دفاع می‌کند، دست کم از منظر اخلاقی می‌تواند پرسش تعیین کننده باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و عدالت معرفی می کند هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است. من فهیمه خضرهیدری هستم. مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، و سجاد نیکاین دین پژوه هستند. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. خب ما برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم. آقای نیکاین، این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش‌های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهمی باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده.
آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاءش بوده، مسئله تنها قانونمند کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته. اساساً اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید، مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن. در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشه دار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بی ثبات میکنه اولویت انبیا نبوده، مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده، مسئله باور به وجود مبدع بوده، از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود. کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست، تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم، در اروپا هم، تا قرن 17 هم در جریان بوده. نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی، حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن. و حتی اون وقت که ابراهام لینکلن فرمان لغو بردهداری رو صادر میکنه، بر اساس ارزش‌های انسانی نیست، در راستای تضعیف جنوبه و کشورهای کنفدراسیونه. در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده اون روزگار بوده، منتها در شرایطی که شما می‌بینید، شرایط نگهداری بردگان، شرایط برخورد با یک برده، در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتاً مورد رضایت اسلام نبوده. شما با یک واقعیت دیگری روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ. این نکته مهمتر قضیه، یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های جنگ نبوده، بر اساس این بوده که اسیران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن. و چون جنگ اتفاق می افتاده، چاره ای جز این نبود که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره. و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده. و اگر
در مورد این قسمت جنگ به طور خاص شما، من یه پرسش دیگری دارم، خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه با آقای جلالی تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم، من ازتون یه سوال دارم. میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه، چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره. اسلام که اساساً با جنگ با این سنت ها آغاز میشه، مثلا بت پرستی هم سنت رایج زمانه بوده. و
کردم نه همه این سنت، کردم اولویت بندی. شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه، همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید. پکیجی نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خمر طی چند مرحله اجرا میشه.
بسیار خوب، من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم. اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم.
بله، من اتفاقا شما اشاره‌ای که داشتید به مسئله سنت ها، من هم همین زاویه رو می‌خواستم واردش بشم. حالا به جز مسئله سنت بت پرستی، ما سنت های اصلاحی اجتماعی، ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکنه، از قبیله خودش خارج میشه، از شهر مکه به شهر مدینه میره که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه. محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه ها، اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت میبینیم. حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست، سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید، در جزئیات در شرع توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد. خب این زحمت رو 1% رو میکشیدید، اصلا به طور کلی این رو لغوش میکردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست، در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست. یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن به اون که این موضوع بردهداری ضرورتا مورد رضایت اسلام نیست. این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست، به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه؟ از کجا بفهمه چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده؟ مثلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش، یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه. ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه، عبد خداوند باشه. حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه. یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره، اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره. با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگی است در کلیتش.
آقای نیکاین، حالا حتما پاسخی برای آقای جلال تهرانی دارین، من هم میخوام ازتون این رو بپرسم که شاید این شبهه اینجا مطرح باشه که برده‌داری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی، برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین میبینیم هست، کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد. بنابراین شاید یک مصلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمی زاد لغو بشه در دین اسلام؟
اجازه دارید قبل از پاسخ شما از پاسخ به جناب جلالی تهرانی آغاز کنم. این که میفرمایند پیامبر با سنت‌های زیادی در پیچید، عرض می‌کنم با سنت‌های زیادی هم در نپیچید. سنت‌ها مرتب جابجا شدن بر اساس مصلحت اندیشی‌ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد. در ارتباط با اینکه ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شرع بوده یا نبوده، اونجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله برده‌داری. به مناسبت و بی مناسبت شکستن تمامی احکام و واجبات فردی کفاره اون معصیت آزاد کردن برده، تمامی اونا بدون استثناء. اگر شما نذری بکنید و اون نذر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نذر که مستحبه، شما به آزاد کردن برده. روزه، اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابرش آزاد کردن برده رو دارید. و و و و اگه شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام فر به کردن نهاد این انستیتیوشن برده‌داری بوده، تمام اینکه در همین جهان مدرن ما هم تا عرض کنم تا صده های نشندان دوب تا 200-300 سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خونریزی برش داشتن، در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها، ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردهداری رو، شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خونریزی مثلا در بهمن 1307 لایحه دو فوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردهداری، شما هیچ جنگی خونریزی، هیچ فقیهی فتوا نمیده که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت. این که جناب جلالی میفرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت میدونن، یک نگاه سورئالیستی به روابط انسانی به روابط جوامع انسانی. اگر ما تکلیف رو صرفا این که مسلمان مکلف است رو معیار این بزنیم که مسلمان برده است، حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه، این که خب عرض کنم نگاه خیلی رمانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارای جوامع انسانی. بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم، صرف این که بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت نیست. یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف اسیران جنگی رو شما دو راه بیشتر ندارید، یا اینکه بیاری در داخل به جامعه و ببری داخل زندان ها، یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی، در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدند در دوره صفویه که مثلا هنوز بردگی در ایران بود، ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند و مسئله پیشگیری بوده، یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدند که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد، بنابراین اساسا از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده.
اجازه بدین من برگردم با آقای جلالی تهرانی، البته از شما سوالی پرسیدم که میتونیم در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم. آقای جلالی تهرانی، آقای نیکائین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن، آیا با مجموعه ارزش‌های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساساً آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید، بعد به این ترتیب یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید، یا حتی برای ممانعت از جنگ؟ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من اون سوال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری جویی مذهبی توش بوده. شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟
خب ما وقتی که در آیین بردهداری یا در واقع در احکام بردهداری نگاه میکنیم، فرزند برده برده است، بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه علل عموم، بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره. ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم. آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم، اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام طرح شده بحث عدالت هستن بوده؟ ببینید من این رو اشاره کردم، آقای نیکائین جواب ندادن. اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن، ارتباط بین قبیله‌ای وجود داشته باشه، ارتباط ازدواج بین قبیله‌های مختلف وجود داشته باشه، اینها از سنت شکنی‌ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت‌های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده. چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته؟ و اگر انسان‌ها همه برابر هستند و تفاوت انسان‌ها در تقواشون هستش، اینها به هر حال یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده، خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن؟ امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه میکنیم، آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره، یا نه ما میتونیم یه بخشایی رو بندازیم دور؟ چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 هم یا مثلا در آمریکا در قرن 19 هم بردهداری لغو شده، خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور؟
قبل از اینکه برگردیم با آقای نیکائین، میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم. بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته می شدن و این در قرآن هم مجوز داره. در این مورد چه میشه گفت؟
من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای نیکائین گفتن که نگاه رمانتیکی هستش، من چنین برداشتی ندارم. بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش، یعنی مال یملک شماست و شما صاحب اون هستید، این یک بحث هست. و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تعمیم بدید به زنان، نه صرفا زنانی که کنیز هستن به معنای متعارفش برده محسوب میشن یا به معنای احکامیش برده محسوب میشن، بلکه اصلا از مفهوم برده، یعنی انسانی که آزاد نیست، مختار نیست و باید به کسی جواب بده، این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم. از دید امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش حجاب بر سر داشته باشه یک رذیلت اخلاقیه، حتی اگر به خاطر باورهاش باشه. این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده بنابراین محدود شده، اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همینطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن، از جمله مثلا آیزا برلین در 4 مقاله آزادیش رو طرح میکنه، میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه، یعنی دچار سوء ظن باشه، او هم آزاد نیست، انسان آزاد نیست، هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده.
همینجا میگم نگاه رمانتیک، خیلی خب کسی که الان پارانویا دارن چیکارش کنیم؟ بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته، یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم؟ به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه. این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه، از دیدگاه شما یک انسان روانی، یک انسان مبتلا به پارانویا یا هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگه.
این یک مثال بود آقای نیکایی، فقط یک مثال.
دقیقاً نگاه رمانتیک همینجا شکل میگیره، اینکه همه انسان‌ها یکسان بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان‌ها روابط اینها بسیار پیچیده‌تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی، اونم آزادی به معنای قرن 21، اونم آزادی به معنایی که در سال 2018، اونم آزادی به معنایی که در 30 اکتبر 2018 شکل گرفت، مفهومی که روزانه داره ایوالو میشه، تابوهایی که روزانه داره شکنه رو، همینها رو یک تونل زمان، یک ماشین زمان میزنیم میبریم 1400 سال قبل محمد و آیین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول، زمان شمول، مکان شموله، که بنده واقع گرا رو از جناب جلالی تهرانی سورئالیست در سیاست جدا میکنه. محمد در فرزند زمانه خودشه، بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه، اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده، ما امروز در دنیا 45 میلیون و 800 هزار نفر برده داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بردهداری مدرن شکل گرفته. بنابراین اینقدر جا افتاده اینکه این سنت که هر چی شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و زور هم برش دارید، در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره.
من برمیگردم به شما آقای جلالی تهرانی، از جمله نکاتی که آقای نیکایی مطرح کردن در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم چگونگی برخورد با بردگانه و رعایت حقوق بردگانه. آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه، یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه؟ و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام، آقای نیکایین هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشته و منسوخ شده. هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمیبینیم که شده باشه.
بله، من ابتدا دیدم که آقای نیکایین از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیقش چیه، که خودشون رو واقع‌گرا نامیدن و من رو سورئالیست سیاسی. دو سه تا نکته دیگه هم داشتن، از بردهداری مدرن صحبت کردن، 45 میلیون ما برده مدرن داریم، قانونی نیست، غیر قانونیه. ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی، ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت. بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یک قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم. و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکایین هست، اینه که ایشون میگه که آن چیزی که 1400 سال پیش آمده رو نمیشه با دنیای معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018. من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن در 31 اکتبر 2018 ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه؟ اگر محمد رو ما در ظرف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود، که اصلا بحث دیگری است، چه شکلی میشه دیگه تأسی کرد به اسلام. من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه. من تا 10 سال پیش چیزی به عنوان اخلاق، به عنوان حقوق حیوانات نمیشناختم. تا مثلا 15 سال پیش من چیزی به عنوان حقوق دگرباشان جنسی نمیشناختم. این مسئله رو چجوری میشه حل کرد با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش‌هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده؟
آقای نیکولی، من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلن جمع‌بندی هم بفرمایید.
وقتی میگیم ارزش، یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است. آیا اسلام هیچ گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است؟ پس به آن وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم، یعنی باید بهش مبادرت کنید. شما وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ثابتن، ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلاد همه با هم یکی بوده، یه جا بوده. و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم هر چی از اسلام صادر بشه، هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست، همه این هستش ارزشه، صرف نظر از این که این یک راه برون رفت از یک بحران موقت بوده. اصلا جای ما توصیه به بعد گرفتن که نداریم که کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جناب جلالی استفاده میکنن برمیدارم و بروش تاکید میکنن. مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمیکردن، کما اینکه وقتی در آمریکا میخواد بر بیفته بعد از خونریزی بر میفته، ولی در هیچ کشور اسلامی بردهداری با خونریزی بر نمیفته، چون ارزش نیست. در شأن بنده از شأن ایشون از لیبل زدن استفاده کنم. اما بحث وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم اخلاق، تجویز اخلاقی، وقتی شما میفرمایید، وقتی شما میفرمایید 10 سال قبل من قائل به حقوق حیوانات نبودم الان قائل میشم، بحث من دقیقاً همینه. آیا مثلا شما فرض بفرمایید اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که بردهداری حکم لایتغیر الهی و تا ابد ده تغییر نمیکنه، همچین چیزی هیچ مسلمانی بردهداری رو جزء هسته مرکزی اسلام نمیدونه.
بسیار خوب، آقای جلال تهرانی در پایان برنامه هستیم، جنبندی شما رو هم میشنویم.
ببینید، این سوال به وجود میاد که ما، یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم، به چه دلیل مسلمان میدونیم؟ از احکام اسلام خوشمون میاد یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم، براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم؟ قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست. وقتی ارزش ها رو میپذیریم، بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست. این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه، حالا با جنگ و خونریزی، اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده، اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه، به خاطر اینکه در مورد حقوق زنها هم با بحران خیلی شدید بوده، با مبارزات مدنی بوده. طبیعتا اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده، جنبه های دیگری پیدا کرده، یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم. بعد شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنن، من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه، شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستن، اونها هم در این بردگی به سر میبرن. در حال حاضر مفهوم رو که نگاه میکنیم، شکلهای بردگی عوض میشه. یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبتهای آقای نیکاییم دیدم. و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزشهایی رو بگیم که با ارزشهای دنیای مدرن ما، به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، بیایم منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم؟ اسلام بگذاریم؟ اگر قراره که اسلام بگذاریم، که خب خیلی چیزها تغییر کرده، بگیم انشائی هم نبوده، پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم. چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأثیر پیدا بکنیم برای یک رستگاری.
خیلی سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکایی، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.